أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها سبيلا يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان يا صاحب الزمان هرچند با این ادعا همت ندارم جز دیدن رخسار تو حاجت ندارم سرمایه‌ای که داده بودی رفت از دست دستان من خالی شد و فرصت ندارم بس که گناهانم تو را آزار داده در زندگی خواب خوش و راحت ندارم من حرمت نان و نمک ها را شکستم از هیچ کس غیر خودم نفرت ندارم هر بار که گفتی بیا و درد دل کن گفتم خجالت می کشم صحبت ندارم بار کجا وردم بخر مثل همیشه بر خانه جز خانت عادت ندارم خیلی بدی از نوکرت دیدی ولی که من خاطرات بد از این مدت ندارم آقا تو مار هجران را بیا در هم بپیچان چون که دل خوش اصلا از غیبت ندارم بگذار زیر سایه پرچم بمانم من سرپناهی را به جز هیئت ندارم. آقا دو سال از کربلای من گذشته، آقا دو سال از کربلای من گذشته، بیمار شش گوشه شدم، تربت ندارم. تعجیل بر فرج حضرتش اجماعا صلوات. خب شب آخری که در خدمتتون هستم و مثل خیلی وقتا پیشبینیام درست از آب در نیومد. خیلی از مباحثی که برای پنج شب آماده کرده بودم باقی موند. امروز خیلی ذهنم مشغول این بود که خب چیکار کنم، این بحثا جمع و جور نمیشه تو شب پنجم. به ذهنم رسید طبق روال همیشگیم عجله نکنم، حالا باقی مونده بحث رو که بخش مهمی از بحث هم هست بگذاریم برای یه موقع دیگه‌ای که بازم توفیق حاصل بشه و در خدمتتون باشم. ولی خودم به شخص معتقدم مباحث این چهار شب از جمله به صورت خاص بحث دیشب و پریشب وقتی کنار بحث امشب قرار بگیره، اگرچه همه اون مباحثی که در ذهن داشتم توی این موضوع بگم گفته نشد، ولی خودش خیلی کارساز و راهگشاست. همیشه این نکته رو داشته باشید، به ویژه جوانایی که دنبال سیر معنوی هستن. اگر کسی از من یه تک جمله بخواد درباره رشد معنوی، یکی از تک جمله‌هایی که میگم اینه: به اون چیزی که میدونی عمل کن، خدا چیزایی رو که نمیدونی بهت میرسونه. نسخه منم نیست، روایت من عمل به معلم و رسه الله علم معلم یعلم. هر کسی به اون چیزی که میدونه عمل کنه، خدا چیزایی رو که نمیدونه بهش میرسونه. بحثم ناقص موند اشکال نداره، ولی خب یه سری چیزا یاد گرفتیم دیگه، قرارم گذاشتیم عمل بکنیم. خیلی به بحث‌های این چنینی باید توجه کرد. یکی از بحث‌هایی که آماده کرده بودم و نشد جا بدم تو مباحث رو تو چند جمله بهتون بگم، به ویژه جوان‌ترا بیشتر توجه بکنن. کسایی که اهل مناسکن، نمازشونو میخونن، روزشونو میگیرن، زیارتشونو میرن، اهل قرآن خوندنن، مسجد میرن، اینا اگر به این بحث بی توجه بشن، اعمال عبادیشون وبال سرشون میشه، مایی رشدشون نمیشه. خیلی به این باید توجه کرد. من وقتی که عبادت میکنم باید به معبود نزدیک بشم دیگه. یکی از نشانه های نزدیک شدن به معبود اینه که روحیه کبر از من گرفته میشه. من وقتی به معبود و عظمتش میرسم، وقتی درک میکنم اون عظمت رو، ادعاها باید ازم گرفته بشه. اون کسی که تکبر داره و نماز میخونه، اون کسی که در عین حالی که اهل نماز شبه ولی خودشو برتر از بقیه میدونه، این آدم معلومه عبادته به حالش فایده نکرده. از اون طرف اصلا میخوام بگم یه حالی هم از دو جهت، یکی این که میترسم بد جا بیفته، یکی اینم که وقتی مصادیقش میاد تو ذهنم دلم پر از غصه میشه. کسایی که اهل مناسک نیستن، واقعا دستشونو خالی میبینن،
گاهی اوقات به نجات نزدیکترن تا من و شمایی که اهل مناسک. میدونی وقتی میره در خونه خدا میگه یا من له الدنیا والآخره ارحم من لیس له الدنیا والآخره، از ته دلش داره اینو میگه، واقعا دستشو خالی میبینه. ولی من وقتی میرم میگم خدایا دستم خالیه، هی به خودم فشار میارم، عباسی کجا دستت خالیه؟ این همه نماز، این همه روزه، این همه زیارت، این همه زیارت اربعین، حج، عمره، کجا دستت خالیه؟ شماره ختمای قرآنت میدونی حتماً دستت در رفته، آخه چرا میگی دستم خالی؟ ببین حس میکنم دارم خودم رو آدم حساب میکنم. بعد وقتی میگم خدایا من بدتر از همه بنده‌هاتم، تو دلم میگم نکنه داری دروغ میگی، کی گفته تو بدتر از همه ای؟ باوره رو ندارم. ولی اون آدمی که واقعا دستش رو خالی میبینه در خونه خدا، وقتی میگه من بدترینم، با تمام وجودش میگه. خیلی این بحث مهمیه. کبر از کلیدی ترین بحثای اخلاقی و معنوی. یه ذرهش هم یه ذره است، مثل سیانور میمونه، خیلی خطرناکه. من در حوزه خانواده اینو مطرح کردم، ولی کلن یه بحث مهم اخلاقی و معنوی برای هر کسی که میخواد به رشد برسه. خب میخوام از کبر نجات پیدا کنم، چی کار کنم؟ یکی از بحثای مهمی که میخواستم تو این چند شب مطرح کنم این بود. یه نکتهشو شروع میکنم، هر چقدر که رسیدم باقیشم طلبتون. آدم متکبر کیه؟ کسی که خودشو برتر میبینه دیگه. وقتی وارد فضای آیات و روایات میشید، نظام محاسباتی شما کلن میریزه به هم. قبلن هم دربارش با هم یه صحبتی داشتیم که یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه تو زندگی یک انسان مذهبی بیفته اینه که نظام محاسباتیش با اون نظام محاسباتی که آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام میگن متفاوت باشه. و این اتفاق بد تو زندگی خیلی از ما افتاده. آقا تو زندگی خیلی از ما این اتفاق بد افتاده، نظام محاسباتیمون با اون چیزی که قرآن و اهل بیت علیهم السلام میگن خیلی تفاوت داره، خیلی. و به همین دلیله که خیلی همونم رشد نمی کنیم. اون چیزی که اهل بیت علیهم السلام عظیم میدونن، با اهمیت میدونن، در نگاه ما حقیره، کوچیکه، بی اهمیت، کم اهمیت. اون چیزی که در نگاه اهل بیت علیهم السلام کوچیکه، چندان اهمیتی نداره، تو نگاه ما خیلی بزرگه. نظام محاسباتی رو باید درست کرد، و الا یه عمر تلاش میکنی، زحمت میکشی، ولی میشی اخسرین اعمالا، کسایی که زیانکارترین از نظر عمل. اونا کیان؟ اونا کسایی هن که فکر میکنن، خیال میکنن، به تعبیر قرآن یحسبون انهم یحسنون صنعا، خیال میکنن که دارن درست عمل میکنن. تو نظام محاسباتی قرآن و اهل بیت علیهم السلام فقط یه دونه ملاک، فقط یه ملاک وجود داره برای برتری. همه ملاک‌ها زیر این ملاک تعریف میشه. ان اکرمکم عند الله، شما بگید اتقاکم. قرآن روایت هم نیست کسی تو سندش تشکیل کنه، کاملا هم واضحه. کی به خدا نزدیک تره؟ کسی که با تقوا تره. تمام شد، تمام. تو روایات مختلف اهل بیت علیهم السلام وقتی میرسن به نظام‌های محاسباتی اشتباه توی برتری دادن، این آیه رو تذکر میدن. آقا قرآن مگه نگفته ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ امام سجاد علیه السلام فرمودن من عمل بما افترض الله علیه فهو من خیر الناس. هر کسی به اون چیزی که خدا واجب کرده عمل بکنه از بهترین مردمه. خب خدا گفته تواضع داشته باش، خدا گفته از کبر دوری کن، این جزء وظایف توه. کبر جزء گناهان عجیب و غریبه، اصلا نمیتونم بگم گناهان کبیره، اصلا ریشه کفره. خدا نسبت به کبریایی خودش غیرت داره و هر کسی وارد عرصه کبریایی خدا بشه خدا میزنتش زمین. گفتم برید خطبه قاصر رو بخونید و میدونم خیلیاتون هم نرفتید بخونید. گفتم برید اون تیکه اول خطبه قاصر رو تو نهج البلاغه بخونید. اصلا کسی که مبتلا به کبره داره یک گناه بسیار بزرگی رو مرتکب میشه که ریشه کفره. خب این چجوری خودش رو میتونه برتر ببینه؟ مثلا تفکر و تأمل رو روایاتی که درباره کبر خوندم در شب اول، این نشون میده که اصلا کسی که مبتلا به کبره بیعقل اگر خودش رو برتر ببینه، چون در قاموس الهی این آدم آدم پستیه، آدم بیعقلیه، آدمیه که خدا باهاش سر جنگ داره. این کجا نزدیکه به خداست؟ چه رتبه ای داره؟ پیش کی رتبه داره؟ با تمام اون آیات و روایاتی که خوندم این حرف رو گوش کنید. آقا بالاخره من یه علمی دارم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن یا طالب العلم ان العلم ذو فضائل کثیره فرأسه و تواضع. کسی که دنبال علمی، علم فضائل زیادی داره که رأسش، سرش، که اگر اون بریده بشه هیچی نمیمونه، تواضعه. یعنی حتی اگر تو به علمی دست یافتی که درش تواضع نبود، بازم چندان دلت رو خوش نکن به این علم. این علم مایه سقوط تو خواهد شد. آقا خیلی خودمونی و آروم بگم، من توی 27 سال طلبگی که دارم میکنم کم ندیدم کسایی که غرور علمی زدتشون زمینا. علم خودش به تنهایی مایه برتری نیست اگر خشیت نیاره، اگر تواضع نیاره. طرف رفته دانشگاه، لیسانسش میشه فوق لیسانس، دیگه هیچ خدایی رو بنده نیست. مقابل پدر و مادرش، مقابل همسرش، مقابل بقال محله، مقابل رفقاش، اصلا انگار یه توقعی داره. حالا فوق لیسانسه بشه دکترا که هیچی، مقدمات و حوزه رو تموم کرده، میرسه به مرحله بعدی، احساس میکنه الان باید مردم بیشتر بهش احترام بذارن. کی گفته؟ این که وظیفه مردم چیست که در مقابل یک دانشمند چگونه برخورد کنن و قاطی نکن با اون توقعی که تو از مردم داری. یا اینو هیچ وقت فراموش نکنید. ما الان بحث نمی کنیم درباره این که من به عنوان یک آدمی که بی سوادم در مقابل یک آدم با سواد چگونه برخورد کنم، اینو داشته باشید. دارم درباره این موضوع حرف میزنم. تو که سواد داری، آیا حق داری از مردم، از همسرت، از خانواده همسرت توقع داشته باشی که در برابرت خم راست بشن؟ نه. تو اجازه نداری، اجازه نداری به خاطر علمی که داری خودتو برتر ببینی. این همون لبه پرتگاه هست. بلعم باورایی که دیگه خدا تو قرآن اون رو با سگ مقایسه کرد، یه عالم بنی اسرائیل بود دیگه. عالم باشه به کجا میرسه؟ به جایی که خدا تشبیهش میکنه تو سوره اعراف به سگ. شما وقتی همنشین علمای واقعی، عالمان ربانی که میشید، هر چی میبینید از اینها تواضع. خدا رحمت کنه علامه جعفری رو، عجیب دوری بودیشون. جوانایی که ایشونو درک نکردن و ندیدن دلشون بسوزه. خیلی انسان عجیب و غریبی رو از دست دادن و ندیدنشون. تو هم تهران زندگی میکرد، اگه کسی ایشونو میدید اصلا باورش نمیشد علامه جعفری کسیه که فلاسفه غرب ترس داشتن از مواجهه با ایشون. طرز حرف زدن رو میدیدید، نوع قیافه‌ای که برای خودش، از پیچیدن امامش بگیرید تا لباساش. من گاهی تو تلویزیون میگفتم این امامه، حالا ما روحانی ها به امامه ها حساسیم، من این امامه واز میشه رو سرش هستن. هر از گاهی امین امامه رو اینجوری میکرد. اصلا آقا شهید صدر قبل از سن بلوغ به اجتهاد رسید. آقایون روحانی میدونن یعنی چی تو دوره فعلی. اگر 800 سال پیش 900 سال پیش کسی قبل سن بلوغ به اجتهاد میرسید، اونقدر عجیب نبود که تو دوره معاصر کسی قبل از سن بلوغ به اجتهاد برسه. شهید صدر یکی از شاگردان علامه جعفری بود. اینا رو گفتم چی بگم، هیچ وقت فراموش نمیکنم. اگه اشتباه نکنم سال 76 بود، برای ایشون یک کنگره خواستم بگیرن بزرگ داشت. بزرگترین مشکلشون برای برگزاری این کنگره جلب رضایت علامه جعفری بود. بالاخره رضایت ایشون رو جلب کردن، کنگره برگزار شد. صدای ایشون تو گوش من هنوز. وقتی ایشون رفتن سخنرانی بکنن درباره خودشون چی گفتن؟ گفتن من هر چی دارم فکر میکنم به این که محمد تقی جعفری که کلاس پنجم دبستان بود با محمد تقی جعفری الان چه فرقی داره، میبینم هیچ فرقی نداره. خیلی عجیبه ها. کوه علم بشی ولی این علم اینقدر کبر برای تو تولید نکنه. آقا کرامت اینه. این که پشت دیوار چه خبره، یه مرتاز هندی هم میتونه بگه. کرامت یعنی این، بشی علامه جعفری. ایشون سال 77 از دنیا رفتن، یه سال قبل از درگذشتشون این حرفو دارن میزنن. آخرای عمرت بعد این همه انباشت علم بگی من هر چی نگاه میکنم میبینم فرقی نکرد. چجوری این اتفاق میفته؟ اون بحثیه که در ادامه باید گفتم طلبتون باشه بگم، ولی یه نکته میگم یه موقعی بازش میکنیم. دلیل اصلی این که اینا این تفاوت رو احساس نمیکردن چی بود؟ دلیلش این بود که اینها تو عبودیت و بندگی به یه اوجی رسیده بودن، تا می اومدن خودشون رو بسنجن در محضر خدای عظیم، در محضر الله اکبر، اصلا می دن هیچن. صد برابر اینم باشه هیچه. یکی 5 میلیون داشت، یکی 50 میلیون، 50 میلیونی داشت به 5 میلیونی مینازید، 5 میلیون رفت سراغ یکی دیگه، 5000 تومان داشت به اون مینازید، داشتن همینجوری به هم مینازیدن، یکی تریلیون ها ثروتش بود، اومد وسط همه دیدن هیچن. یعنی 50 میلیونی هم دیگه اصلا هیچ بود. گرفتی مثالو؟ اینا واقعا بندگی میکردن. وقتی بندگی میکنی میرسی به محضر خدا و محضر اولیاء خدا. اینا واقعا درک میکردن مقام اهل بیت علیهم السلام رو. مگه میشه من در محضر امام زمان علیه السلام بگم چیزی میفهمم؟ هر چی بفهمم وقتی میرسم پیش امام زمان علیه السلام میگه نفهمم. هر چی بفهمم در محضر خدای نادونم، والله یعلم و انتم لا تعلم. تو ذهنم اینجا یه موقعی از آیه انصاری شیرازی هم براتون گفتم، آیت الله انصاری شیرازی اصلا درس فلسفهش توی حوزه علمیه قم جز درس یکا بود، امام درس منظومه ایشون رو توصیه میکردن بدید. یعنی شما رتبه یک فلسفه قم رو بخواید بگید، مثلا میشد آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، آیت الله انصاری شیرازی. بعضی از علمای بزرگ ما وقتی بهشون یه قبض روحی دست میداد میرسیدن خدمت آیت الله انصاری شیرازی برای اینکه یه بستی بهشون دست بده. خدا شاهده اگر اینها رو با چش خودم ندیده بودم شاید هیچ وقت باورم نمیشد که آدم میتونه انقدر متواضع باشه. کافی بود شما به ایشون بگید التماس دعا، همین شروع میکرد گریه کردن. آخه من چیم؟ من کیم؟ تو به من میگی التماس دعا؟ عشقا به پهنای صورت عشق. یه چیز تو این عالم پیش خدا ارزش داره، اونم تقواست. همین، همه چی دیگه کشکه، همه چی. آقا بعضی ها تو همین حوزه علمیه کتاب اخلاق نوشتن، امام هم اشاره میکنه تو بعضی از بیاناتش، علم آخرش، تسلط به منابع آخرش. ولی تو دوران جنگ بزرگتران میدونن دارم درباره کی حرف میزنم، رفتن آخوند صدام شدن. چی داری میگی؟ یه چیز فقط، تقوا. همین، تو درگاه الهی دیگه چیزی غیر از این مشتری نداره. از آقایون گفتم، از خانوما هم بگم. بانو مجتهده امین قدرش ناشناخته مون. من اوائل طلبگی با کتاب تفسیر ایشون مخزن العرفان آشنا شدم. خیلی عجیب و غریب بود ایشون. همین علامه جعفری با این عظمت درباره ایشون چی میگن؟ من این عباراتش رو بگم. میگن با توجه به آثار قلمی که از خانم امین در دسترس ما قرار گرفته است، به طور قطع میتوان ایشان را یکی از علمای برجسته عالم تشیع معرفی نمود و روش علمی ایشان هم کاملا قابل مقایسه با سایر دانشمندان بوده، بلکه با نظر به مقامات عالیه روحی که ایشان به درک آنها موفق شده است، باید ایشان را از گروه نخبه‌ای از دانشمندان به شمار آورد که به اضافه فرا گرفتن دانش به تولد جدید در زندگی نایل می شوند. این علامه جعفری میگه. یه دهم اینو علامه جعفری درباره یکی دیگه میگفت براش یه دنیا تایید بود. همین مرحوم بانو مجتهده امین که اگه رفتید اصفهان برید سر قبرشون، همین ایشون خودشون میگفتن هر وقت عزرائیل برای گرفتن جون کسی وارد محله ما میشه، من متوجه حضورش میشم، میدونم به کدوم خونه میخواد بره و جون چه کسی رو بگیره. اما همین آدم اخلاقش توی زندگی، شوهرش اهل علم نبود، شوهرش شوهر عادی بود، توی زندگی و برخورد با شوهرش شاگردانش نقل میکنن، این یه زن عادی، انگار نه انگار بانو مجتهده امینه که با علامه طباطبایی گفتگوی علمی داشته، با علمای بزرگ ما، علمای بزرگ روی ایشون نظر خاص داشتن، انگار نه انگار هیچی از اون اثر تو برخورد خانوادگی ایشون نبود. خدا اجازه نمیده حتی به خاطر دانشی که اینقدر براش ارزش قائله توی قرآن و روایاتش، تو به خاطر این دانش خودتو برتر ببینی. و اتفاقا به ما میگه نه، اصلا نشونه این که تو رسیدی به علم الهی اینه که تواضعت بیشتر شده باشه. آقا نسبت با پیغمبر چقدر ارزش داره؟ خیلی. ما در مقابل سادات موظف به احترام خاص هستیم حتما، اما تو به خاطر این نسبته اگر جزء سادات باشی اجازه داری خودتو برتر ببینی؟ به هیچ وجه. اون از علمش که دست یافتنی رفتی کسبش کردی، این از نسبتش اجازه نمیدن چون تو جزء سادات هستی خودتو برتر و شایسته احترام بیشتر بدونی. این روایت رو خیلی باید بهش دقت کنیم. از یه جهت شاید خاص سادات باشه که حواسشون رو جمع بکنن، ولی برای ما که از سادات نیستیم اهمیت داره، از این جهتی که میگم که حتی این نسبت بزرگ هم نمیگذاره کسی خودشو برتر ببینه. دیگه ما چی؟ آقا از یه خانواده خیلی اسم و رسم دار هستم، خب باشی، توی این ازدواجا کسایی که از خانواده اسم و رسم دار هستن چقدر گرفتار تکبرن. یه نفری میاد، حالا از خانواده معمولی، نه به ما نمیخوره چون ما اصل و نسب داریم، دقیقا همون چیزی که تو عرب جاهلی رسم بود و پیغمبر باش مبارزه کرد، این تکبره. ما خیلی همون که تو خانواده های اسم و رسم دار، اصل و نسب دار، معروف هستیم، دوچار تکبر خانوادگی شدیم. این خانواده، این نسبت اگر نسبت به پیغمبرم بود به تو اجازه نمیدادن اینجوری قضاوت کنی. شیخ صدوق در عیون و اخبار و رضا علیه السلام این حدیثو میاره که یه روز توی مجلسی امام رضا علیه السلام داشتن با یه عده‌ای حرف میزدن، یه طرف دیگه هم برادرشون زید معرکه به پا کرده بود و دائم داشت درباره فضیلت اولاد پیغمبر و سادات حرف میزد که بله اونا وضعشون ویژه است، استثنایی هن. چی؟ هی ما اینجوری ما اونجوری. تا امام رضا علیه السلام متوجه حرف زید شدن فریاد زدن یا زید اغرک قول ناقل الکوفه، حرفای بقالای کوفه باورت شده؟ اون من سری مضمونش رو میگم برسم به اون نکته اصلی. اون کسی که خدا، اون کسانی که خدا بدنشون رو بر آتش حرام کرد، فرزندان مستقیم فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن. ما ذاک الا للحسن والحسین و ولد بطن ها خاصتن، فقط برای اونهایی که از فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا اومدن. بعد فرمودن فاما یکون موسی بن جعفر یطیع الله و یصوم نهاره و یقوم لیله و تأسیه انت ثم تجیان یوم القیامت سواء لانت اعز علی الله من. موسی بن جعفر پدرمون شبا به عبادت می ایستاد، روزها روزه می گرفت، بعد تو گناه خدا رو می کنی، بعد هر دوتاتون اون اطاعت می کرد، تو گناه می کردید، بعد هر دوتاتون روز قیامت مساوی بیایید. اینجوری که معلومه تو پیش خدا عزیزتری، چون تو گناه کردی و اومدی تو همون رتبه ای که موسی بن جعفر علیه السلامی اومد که اطاعت می کرد. بعد مثالی زدند از فرزند نوح و استناد کردند به آیه قرآن. این انتهاش رو دقت کنید، کلا لقد کان ابنه ولکن لما اصل الله نفاه عن ابیه. فرزند نوح فرزند واقعی نوح بود، ولی چون عصیان خدا رو کرد، خدا به تعبیر ما پیوند معنویش رو با نوح قطع کرد. کزا من کان منا لم یطع الله فلیس منا. اون کسی که از خانواده ماست ولی اطاعت خدا رو نمی کنه از ما نیست. و انت اذا اطعت الله فانت منا اهل البیت. این تیکه از روایت به یکی از اصحابشون گفتن، حسن ابن موسی. حسن ابن موسی، اگه تو که به ظاهر از سادات نیستی اما اطاعت خدا رو بکنی، فانت منا اهل البیت. ملاک یه چیزه، تقوا و اطاعت، تو حق نداری به خاطر نسبت خاصی که داری خودت رو برتر ببینی. همه اینا داره به ما یه نکته رو میگه، خدا به هیچ کسی به هیچ دلیلی اجازه نمیده خودش رو برتر ببینه. میخوای عالم باش، میخوای مدیر باش، میخوای مسئول باش، میخوای نسبت خانوادگی ویژه داشته باشی، خیر باشی، امام جماعت باشی، رئیس فلان جا، اجازه نداری. خود برتربینی منطقه ممنوع است. من یه جنبندی بکنم، کسایی که شبای اول نبودید، بحث ما این بود عواملی که باعث میشه فضای خانواده فضای جذابی نباشه، رابطه ها به هم بریزه، زن و شوهرها برسن به طلاق، چه عاطفی چه رسمی، پدر مادر با بچه رابطش خوب نباشه، بچه با پدر و مادر رابطش خوب نباشه، برادر خواهرها با همدیگه رابطشون خوب نباشه. یه عوامل این وسط وجود داره. یکی از عوامل ما تو این پنج شب دربارش صحبت کردیم، تکبر بود. وقتی تو متکبر باشی، خود برتربین باشی، توقع داری باهات متفاوت برخورد کنن. از برخوردهایی که مطابق میلت نیست به قدری ناراحت میشی که دعوا به پا میکنی. حق پذیر دیگه نیستی، چون ملاک حق خودتی. حق اون چیزیه که تو دوست داشته باشی، ناحق هم اون چیزیه که خلاف میل تو باشه. چقدر مورد تو ذهنم میاد وقتی این حرفا رو میزنم، التماس کنید به خدا که نکنه به جایی برسید که خودتون بشید ملاک حق. من یه مثال میزنم، بترسیم با این مثال، هممون با این مثال بترسیم. دیدی خیلی از ماها اینجوریم، وقتی میشنویم پشت سرمون حرف زدن چقدر ناراحت میشیم؟ قبول دارید خیلیامون خیلی ناراحت میشیم؟ حالا وقتی خودمون پشت سر یکی حرف میزنیم، تا بهمون میگن آقا غیبت نکن، پشت سرش حرف نزن، میگم من چی گفتم؟ ببین من اجازه نمیدم به دیگران پشت سرم حرف بزنن، ولی به خودم اجازه میدم پشت سر دیگران حرف بزنم. میدونید چرا؟ چون خودم رو تافته جدا بافته میدونم. این همون کبره که اینجوری داره بروز میکنه. من یه چیز دیگه ایم، دیگران حق ندارن درباره من پشت سرم حرف بزنن. دیگران اشکالی نداره، مگه چیکار کردم؟ به خودشم میگم. خیلی مراقب باشیم، خیلی از اختلافات خانوادگی با تواضع، با تعریفی که گفتیم حل میشه، و خیلی از مشکلات خانوادگی با تکبر پیش میاد و هرچی هم تلاش میکنی حل نمیشه. این شبا توسل کنیم، التماس کنیم، تضرع بکنیم، خدا روحیه خود برتربینی رو تو ما بخوش کنه. هممون با تواضع، با روحیه متواضعان زندگی کنیم. چند بار تذکر دادم، تذکر پایانیم رو همون تذکر تکراری میگذارم. مراقب وسوسه های شیطان باشید، برای تکبر ورزیدن و تواضع نکردن انواع و اقسام بهونه ها رو میاره. کسایی که شبای اولو گوش ندادید، اون قسمتی که آیات و روایات، آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام بود، میارزه براش وقت بگذارید، برید گوش کنید. حرفای مهم میزده شد تو این چند شب، میتونه زندگیایی رو متحول بکنه به برکت اون آیات و روایات اهل بیت علیهم السلام. امشب هم متوسل بشیم به اربابمون عبدالله الحسین علیه السلام. دوست داشتم یه شعری رو امشب انتخاب بکنم که با هم زمزمه بکنیم یه کلمش رو، کلمه ایه که هممونم دوست داریم، زمزمه بکنیم، یه حال خوشی به همون دست بده، انشالله بتونیم تضرع و توسل ویژه‌ای داشته باشیم امشب برای این حاجت مشترک. گفتم چه بگویم به بلا، گفت حسین جان. گفتم که مرا چیست دوا، گفت حسین جان. گفتم بده ذکری که دوای همه درد است، اجاز نماید همه جا، گفت حسین جان. گفتم که رهی نیست مرا، جانب معشوق من با چه روم کرب و بلا، گفت حسین جان. گفتم که خدا سخت غضب کرد چه گویم، تا آن که شود باز رضا، گفت حسین جان. یاد همه شهدا بکنیم، بلخص شهید اصلانی، برای دل خانواده، شهیدی که جلو حرم امام رضا علیه السلام دست و پا زد. گفتم چه بود ذکر شهیدان، که ز رحمت زهرا همه را کرده جدا، گفت حسین جان. گفتم چه کنم تا که شوم اهل ولایت، تا آن که رسم من به خدا گفت گفتم چه کنم وقت اجل یار بیاید گیرد سر من را به روی پا گفت حسین جان گفتم چه بگویم که خدا روز قیامت ما را بخرد با شهدا گفت حسین جان گفتم ز لب زینب کبرا چه شنیدی چون دید ز تن رأس جدا گفت حسین جان گفتم که سحر دختر دردانه چه می گفت تازت ویگش روا گفت حسین جان گفتم ز گلوی علی اصغر چه شنیدی وقتی که سرش گشت جدا گفت حسین جان گفتم سخن آخر عباس چه بوده گفتم سخن آخر عباس چه بوده با دست جدا فرق جدا گفت حسین جان حالا همه با همین ذکر و جمع مرتبه بگید حسین جان حسین جان حسین